تجهیزات احتمالی طالبان روبرو خواهند شد، چیزی که این سربازان در گفتگو با رادیو آزادی از آن ابراز نگرانی کردند. این اعضای پیشین افغان نیروهای ویژه مختلف، سربازان، قماندانان، مقامات و خانواده هایشان که بعضی از آنها در تلاش برای اسکان در جامعه آمریکا با حمایت نهادهای مهاجرت و ارتباطات سابق سیاه هستند و بر اساس گزارش آینده دراز مدت آنها نامعلوم است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
اتحادیه مسئولان افغان در اسلام آباد پاکستان تایید کرده که پلیس ایالت پنجاب شماری از مسئولان افغان پوهنتون طبی قائد اعظم را بازداشت کرده است. صدیق شریعتی رئیس این اتحادیه در پوهنتون بین المللی اسلامی پاکستان به رادیو آزادی گفت که هرچند این مسئولان که به دلیل پایان یافتن مدت اعتبار ویزه هایشان بازداشت شدند، پس از تلاش ها رها شدند، اما حدود یک ماه برای سپری کردن امتحانات برای آنان مهلت داده شده است.
پلیس محلی ایالت پنجاب پاکستان شمار از مسئولان افغان پوهنتون قائد اعظم مدیکل کالج را در منطقه بهاولپور از صحنه امتحان و داخل لیله ها بازداشت کرده است. صدیق شریعتی رئیس اتحادیه مسئولان افغان در پوهنتون اسلامی در اسلام آباد پاکستان روز سه شنبه 5 اهد به رادیو آزادی گفت که این مسئولان یک روز پیش به دلیل پایان یافتن تاریخ ویزه هایشان از سوی پلیس بازداشت شده بودند. با گفته آقای شریعتی، با همکاری بخش های مختلف این مسئولان دوباره از بازداشت رها شدند، اما با آنان تا تاریخ 25 مارس مهلت داده شده تا امتحاناتشان را سپری کنند.
تعداد مسئولین افغان که در کالج قائد اعظم در منطقه بهاولپور پاکستان مصروف درس بودند، پلیس های پاکستان میان آنها را از صحنه امتحان و لیلیه دستگیر میکنند و امرای خود میبرند به خاطر که ویزه تحصیلی نداشتن.
وای افزود که هرچند محصلان از 8 ماه به این طرف به خاطر تمدید ویزای تحصیلی درخواست کردند، اما تمدید ویزه ها متوقف است و حکومت پاکستان برایشان ویزه نداده است. با گفته آقای شریعتی، 60 دختر و پسر افغان در پوهنتون طبی قائد اعظم ایالات پنجاب پاکستان مصروف تحصیل هستند. با گفته او، حدود 3000 محصل افغان از طریق بورسیه های تحصیلی و بیش از 3000 محصل دیگر که خود از این های تحصیلشان را میپردازند در پوهنتون های مختلف سراسر پاکستان درس میخوانند، اما در مورد شمار دقیق دختران معلومات ارائه نکرده است. تلاش کردیم تا نظر مسئولان پوهنتون طبی قائد اعظم را در پیوان به موضوع بگیریم، اما برخی منابع به رادیو آزادی گفت که مقامات پاکستانی برای مسئولان هشدار دادند تا موضوع را اطلاع رسانی نکنند. اما بازداشت شمار از مسئولان پوهنتون طبی قائد اعظم در منطقه بهاولپور ایالت پنجاب پاکستان شمار از مسئولان افغان پوهنتون های دیگر در این کشور را نسبت به آیندهشان نگران کرده است. یک مسئول افغان به دلیل حساسیت موضوع به شرط حفظ هویت به رادیو آزادی گفت:
مسئولین افغان که در قائد اعظم بودن دیروز پلیس آمدن از داخل هستن مسئولین کشیدن. این موضوع بسیار زیاد قابل تشویش است به کل مسئولینی که در پاکستان تحصیل میکنن و ما از حکومت دو طرف خواستار ازی هستیم که این مسئله را حل بکنن.
یک بانوی افغان محصل در پاکستان نیز به شرط حفظ نام و نام پوهنتونش میگوید:
حادثه که رخ داد و شاگردا از بین پوهنتون و از بین صنفا برده شدند توسط پلیس، نگرانی های زیاد را بین محصلین ما ایجاد کردن و علل خصوص این نگرانی ها در بین دخترها زیادتر است. کسایی هستند که ویزاشان ختم شده، ویزا در حالت پروسس است، ویزا را حکومت پاکستان پروسس نمیکنه، مشکلات زیاد را به ما ایجاد کرد.
موضوع بازداشت محصلان پوهنتون طبی قائد اعظم در پاکستان را با دفتر مطبوعاتی سفارت افغانستان تحت کنترل حکومت طالبان در اسلام آباد در میان گذاشتیم، اما رادیو آزادی پاسخ دریافت نکرد. حکومت پاکستان بیش از 8 ماه قبل روند تمدید ویزه ها را متوقف کرده و همچنان روند بازداشت و اخراج افغان ها را از آن کشور شدت بخشیده است. اخیرا شماری از مهاجران افغان در پاکستان شکایت کردند که پلیس حتی در ماه رمضان هم روند بازداشت و اخراج آنها را در مناطق مختلف شدت داده است. نگرانی های محصلان افغان با ویژه دختران در حال به دلیل بازداشت آزار اذیت پلیس در حال بیشتر شدن است که حکومت طالبان پس از رسیدن به قدرت در سال 2021 دختران را از آموزش بالاتر از صنف ششم و حتی پوهنتون ها و اینستیتوت های طبی منع کردند، که با این محدودیت شماری از محصلین افغان با ویژه دختران برای ادامه تحصیل به پاکستان رفتند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
در برخی مناطق افغانستان استفاده از مسالجات و گیاهان طبیعی بخشی از زندگی روزمره مردم است. شماری از افغان‌ها می‌گویند از مسالجات برای افزایش طعم غذا و از گیاهان طبیعی برای رفع یا کاهش برخی مشکلات صحی استفاده می‌کنند. بیشتر در این گزارش می‌شنوید.
خوشبویی مسالجات و گیاهان طبیعی نه تنها در برخی بازارهای افغانستان حس می شود، بلکه هنگام پخت پز در شماری از خانه ها نیز فضا را معطر می سازد. این مواد سنتی علاوه بر افزودن طعم به غذاها، در طب سنتی هم کاربرد دارند و شماری برای درمان یا تسکین برخی مشکلات صحی از آن استفاده می کنند. یک زن در ولایت بامیان که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
افغانستان یک از کشورهایی است که بخاطر داشتن غذاهای متفاوت و خوشمزه معروف است که مردم بخاطر خوشمزه ساختن غذاهایشان از ادویه‌های مختلف استفاده میکنند که معمولا طبیعی هست و از ادویه‌ها و گیاه‌ها هم برای ادویه غذای استفاده میشه و همچنان برای درمان یا بنوان دوای یونانی هم استفاده میکنه. و در بامیان بله بسیار زیاد از این دواها وجود داشتند در سابق، ولی فعلا بخاطر بعضی از کم آبیا تعداد از دواها کمتر شده.
همزمان برخی دیگر میگویند که به دلیل دسترسی محدود به خدمات صحی، ناتوانی اقتصادی در خرید دارو یا باورهای سنتی و اعتقادات فرهنگی برای درمان برخی بیماری‌ها به گیاهان طبیعی روی می‌آورند. یک ساکن ولسوالی سپینغر ولایت ننگرهار که نخواست از او در گزارش نام برده شود میگوید:
دلتا زیاتر خلق یونانی دکتران تا
مردم برای مشکلات معده، نابروری، بواسیر یا مشکلات دیگر به حکیمان یونانی مراجعه میکنند. برای درد معده از گیاهان و برای بیماری سینه و بغل کودکان از آجیل جوشانده و ناریال استفاده میکنند. گاهی مادران برای درد شدید معده پوست انار را میجوشانند و یک نوع گیاه تلخ هم برای درمان مالاریا کاربرد دارد.
بازار مساله ها و گیاهان طبیعی نیز در شمار مناطق افغانستان رونق خاص خود را دارد. برکت الله فروشنده در کابل میگوید:
از ما دیگه مساله برنج لایده است، مساله قورما شوروا لایده است، از کباب، از ماهی، از منتو، هر چیز مسالهش پیش ما است. 40 سال است که نمی کسب ما دینه می کنه، یعنی کراشیم است. 40 سال تا پدرم دکانش دمنده است که سابقه کار عین پدر کلان است. نمی
سید نبی راشد، طبیب یونانی و فروشنده گیاهان طبیعی در ننگرهار گفت:
ما
از گیاهان مختلف برای معده، قبضیت و بیشتایی استفاده میکنیم. روزانه 8 تا 20 نفر مراجعه میکنند و حتی افراد از مناطق دور میآیند و راضی میروند. من در پاکستان آموزش ساخت و داروهای یونانی از گیاهان را فرا گرفتم.
با این حال دکتران هشدار میدهند که استفاده نادرست از گیاهان طبیعی میتواند آسیب‌زا باشد. دکتر عطاالله سیام، متخصص امراض داخله، بر رادیو آزادی گفت:
دا یونانی طبی
این گیاهان بخش از طبابت یونانی هستند و در تداوی بعضی امراض مفیدند، اما در برخی مناطق افغانستان این گیاهان ادویه توسط افرادی که مسلکی نیستند استفاده و به فروش میرسند. آنان چندین گیاه مختلف را ترکیب کرده و برای امراض معده، گرده و دیگر امراض آن را توصیه میکنند. ما مریضان زیادی داریم که پس از استفاده از این داروها مراجعه میکنند. افرادی که چنین داروها را توصیه میکنند باید در این بخش معلومات کافی داشته باشند.
افغانستان به عنوان کشور کوهستانی دارای انواع متنوع گیاهان طبیعی است که برخی از آنها با قیمت‌های بالا به بازارهای جهانی صادر می‌شوند.
به باور سازمان ملل متحد، بارندگی‌های اخیر وضعیت خشکسالی را در بسیاری از مناطق افغانستان تغییر داده. اما شماری از متخصصان محیط زیست و آب می‌گویند برای جلوگیری از پیامدهای 4 سال خشکسالی لازم است این آبها به درستی مدیریت شود و از ضایعات جلوگیری گردد. ولی مدقق، معاون پیشین اداره ملی حفاظت محیط زیست افغانستان، به رادیو آزادی گفت که با وجود سالها خشکسالی بسیاری از افغانها در مصرف آب احتیاط نمی کنند.
چیر دی اوبو سره کوم برخورد سی اوس کیږي د
رفتاری که در رابطه با آب صورت میگیرد اگر هموطنان ما با آن توجه نکنند ممکن است در آینده نه چندان دور حتی آب آشامیدنی نداشته باشیم و این مشکل در راه است. هموطنان ما باید در مصرف آب همان قدر دقت کنند که گویا نفت مصرف میکنند. اگر نفت در محیط نباشد انسان ها نمیمیرند، اما بدون آب زندگی ممکن نیست، نه برای انسان، نه برای حیوان و نه برای نبات.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا در گزارش به تاریخ 12 فوریه اعلان کرد که بر اساس تصاویر ماهواره‌ای میزان بارندگی ها در برخی مناطق افغانستان امسال نسبت به سال گذشته به مراتب بیشتر بوده است. ذاکرالله ساپی کارشناس زراعت در گفتگو با رادیو آزادی این خبر اوچا را برای افغان ها مژده خوب دانست.
این یک مژده بسیار خوب است. این برف ها برای مدت طولانی باقی می ماند، هم بر اقلیم تأثیر مثبت می گذارد و هم برای تابستان آینده ذخایر آبی فراهم می کند.
به باور آقای ساپی با این بارندگی ها آب آشامیدنی در جاها نیز افزایش خواهد یافت، ولی مدقق کارشناس محیط زیست تأکید می کند که با وجود افزایش بارندگی ها در سال جاری مردم باید از ضایع کردن آب خودداری کنند و در مصرف آن صرفه جویی نمایند.
دیدی په ځای سي موټر په وګو پری منځو خه خبردار ده سی نمکه صافي پیتیره زموږ یو ډول دا زحمت په ځان نه قبلی، فقط هر څو کوشش کی سي موټر منځل او سیو تواسي.
برای شستن موټر می توان تنها با یک دستمال نمدار آن را پاک کرد، اما هموطنان ما این زحمت را به خود نمی دهند و ترجیح می دهند به کارواش بروند و مقدار زیاد آب مصرف کنند. راه های زیاد برای استفاده درست از آب وجود دارد، به خصوص اگر کسی در خانه گل و گیاه یا چمن دارد، در آبیاری آنها باید صرفه جویی کند. در زندگی روزمره یه داخل خانه نیز چه هنگام وضو چه شستن بدن یا لباس باید با آب احتیاط کنیم. راه های خوبی وجود دارد که هر فرد می تواند در صرفه جویی آب سهم بگیرد.
پس پا ما که هر شخص هر فرد کوایسی سی ونده واخلی
مدقق افزود که گاه یک گیاه به آب نیاز ندارد، اما مردم به آن آب می دهند یا در وقت ظهر آبیاری می کنند که فایده ای ندارد و بخش بزرگی از آب تبخیر می شود. هدایت الله عمرخیل کارشناس زراعت به رادیو آزادی گفت که برخی فکر می کنند آب زیاد به گیاهان سود می رساند، در حالی که در بسیاری موارد آب بیش از حد به درختان و گیاهان آسیب می زند. او به طور کلی از مدیریت آب در بخش زراعت انتقاد کرده و می گوید در افغانستان نزدیک به 90% آب ضایع می شود.
دیر کم شاید 15% مدیریت نیست، اما دا کلی مدیریت چیز مطمئن.
در حال حاضر شاید تنها 5-10% آب مدیریت شود. افغانستان از کشورهایی است که آب کافی دارد. این کشور در مجموع 3-3.5 میلیون هکتار زمین دارد که در مقایسه با منابع آبیش زمین کم است. در سر آب زمین ها به سبب آب زیاد خراب می شود و در پایین آب به خاطر کمبود آب. اگر این آب ها به درستی مدیریت شود، باور دارم که افغانستان آب کافی دارد.
با گفته عمرخیل آب باید از سرچشمه مدیریت شود تا آب‌های زیرزمینی تغذیه گردد، سپس آبی که از منبع تا مزرعه میرسد کنترل شود به گونه‌ای که جویها و نهرهای پخته ساخته شود یا آب از طریق سیستم لوله‌کشی انتقال یابد. سوم و اساسی ترین کار این است که آب در داخل کشتار مدیریت شود، زمین‌ها هموار گردد و به جای یک بار در چند نوبت آبیاری انجام شود. این کارشناس زراعت نسبت به استفاده بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی نیز ابراز نگرانی می‌کند.
والا متاسفانه سب دا یو ډېر جدي مشکل ده. زه او څومره مخکې جنوبي خواته تللی وم، قندار سیمې ته، هلته ډېر زیات مشکل.
متاسفانه این یک مشکل بسیار جدی است. مدت پیش به مناطق جنوبی به خصوص به اطراف کندهار رفتم. آنجا مشکل بسیار بزرگ است و نیاز جدی با آگاهی دهی عمومی دارد. مردم گاهی چاره ندارند، اما برخی کشتا ارزش آن را ندارد که برایشان آب زیرزمینی استخراج شود، مثل گندم. در ولسوالی نوزاد هلمند برخی قریه ها به دلیل کمبود آب کوچ کردند، حتی آب آشامیدنی ندارند. یکی از علت های این است که آب های زیرزمینی بیش از حد استخراج شده و در کنار آن بند های تغذیه‌ای و سیستم های دیگر وجود ندارد. بنابراین روشن است که آب ارزش بسیار دارد و باید برای نباتات مصرف شود که ارزش اقتصادی دارند.
نباتات باید مصرف کو، سمون ورته جوړ کو، چاغه په دې ارزش لري چې صاحب ته مصرف کی. رادیو آزادی.
مهمان آزادی.
شنونده های عزیز برنامه مهمان آزادی، سلام بر شما، به برنامه ما خوش آمدین. در برنامه حاضر یکی از جوانان را با خود داریم که در افغانستان زندگی میکرد و از دو چشم نابیناست و فعلا بیرون از افغانستان زندگی میکنه و در ای جریان که زندگی کرده مشکلات و سختی های زیاد را دیده و در کنار از ای که با سختی ها مبارزه کرده به موفقیت های هم دست یافته و در این نزدیکی ها یک کتاب هم چاپ کرده که در مورد کتابش هم صحبت خواد کردیم. ایلیاس امید مهمان ما هستند. ایلیاس جان به برنامه خوش آمدی، بیا که بیشتر از خودت بشنویم که در افغانستان در کجا به دنیا آمدی و تا صنف چند در افغانستان درس خواندی و متبقی تحصیلاتت در کجا تکمیل کردی؟
بسیار تشکر، زنده باشین، ممنون از اینکه وقت گذاشتین آقای فیضی که با ما یک مصاحبه انجام بتین و در مورد کتابم، در مورد فعالیت های ما آگاهی پیدا کنین. ممنون، تشکر. ما در شهر مزار شریف تولد شدیم و مدت را در شهر کابل زندگی کردیم و بعد رفتیم به کشور همسایه پاکستان، مکتب را در اونجا تمام کردیم. در سال 1992 وقتی که جنگای داخلی افغانستان شد و ما در او جنگا دو چشم خود را دست دادم، رفتیم به پاکستان که او وقت ما یک پسری یا یک نوجوانی 7 سالی بودم و بعد از او اونجا با مشکلاتی که دست پنجه نرم می کردم، چی مشکلات اجتماعی بود، چی به عنوان یک مهاجر و در این زمان به عنوان یک فرد دارای معلولیت، هم از این چالش های بود که بسیار نمیگذاشت که ما بتانیم درس بخوانیم یا بتانیم امو لیاقت خود را نشان بدیم یا امو آرزویی که نسبت به یک آینده بهتر داشتیم او را به نمایش بگذاریم. بین اون یک فرد دارای معلولیت، عدم آگاهی، عدم باز بودن اجتماع نسبت به افراد دارای معلولیت، ای که فرد دارای معلولیت درس خواندن نمیتونه یا نابینا است، امیر رقم وقتی که به مکاتب درخواستی میکردم مشکلات را میدیدم و برام میگفتن که من یک نابینا هستم و این مشکل است، ناممکن است که من بتانم درس بخوانم. از این نوع مشکلات زیاد سر رای ما وجود داشت و بالاخره بعد از مشکلات زیاد، مشقات زیاد، اما تانستم که لیست را در یک از مکاتب خصوصی که برای پناهنده ها یا برای مهاجرین در پشاور بود تمام کنم و در این زمان من کورس های انگلیسی را هم اونجا می خواندم و همین رقم مشکلاتی که در مکتب برام پیدا می شد جدا که در قسمت آموختن زبان انگلیسی هم من داشتم. اما روزی رسید که من تانستم مکتب خلاص کنم و کورس انگلیسی رو تمام کنم و یک انسان باشم که مردم مرا دوست داشته باشن و در جریان مشکلات، اما قدر که مشکلات بود، چالشام بود، در این زمان آدم های اشخاص بسیار خوب هم مواجه شده با او که من تانستم که امروی زونا کار کنم و اونا مرا کمک کنن تا من درس بخوانم، که من میتونم که از این در اینجا از اونا هم بسیار زیاد تشکری کنم و بسیار زیاد ممنون باشم از معلمایم که من نام هر کدامشان را با وضاحتی که وجود داشته ما در کتاب خود ذکر کردیم، چرا که خواستیم که حق همگی ادا شود. بس ما تانستیم که مکتب را تمام کنیم و بریم به داخل افغانستان که او سال 2003 بود. در سال 2003 وقتی که ما داخل افغانستان رفتیم، حکومت تازه بود و ما بسیار علاقه داشتم که باید دانشگاه را شروع کنم، و وقتی که به وزارت معارف رفتیم اما دیپلم خود از های سکول یا از امولیسته که بعد از آورده بودم از پشاور اونجا رفتم و متاسفانه وزارت معارف لیر قبول نکرد و گفت که تو یک نابینا هستی، دیگه به این ترتیب ایش امکان نداره که یک نابینا و مکتب خوانده بتانه و در این زمانی هر سال اول نمره می خود باشه یا شما مکتب خود باشه.
شما در پاکستان در مکتب نابینایا درس خوانده بودین یا در مکاتب عادی که دیگرا درس می خوانن؟
نه خیر، مکاتب عادی فیضی صاحب، اصلا مکاتب نابینایان وجود نداشت در پشاور، و اگر بودم اونا برای کسایی بود که پاکستانی بودن و نشتلتی پاکستان داشتن. دیگه به اون ترتیب ما در مکاتب عادی و که برای افراد بینا خصوصی که هر کس میتونست یک مکتب تاسیس بکنن و تا کسایی که تواناییش داشتن در پشاور وجود داشت و ما در مکاتب درس خواندم.
در کابل باز اسنادت که تایید نشد باز دوباره مکتب شروع کردی یا ای که در کدام جای دیگه رفتی درس خواندی؟
کابل که آمده وقتی اسناد تایید نشد فیصله بعد از یک دو سه ماه کاغذ پرانی و اما رفت آمد و اینا، اما به این فیصله شد که باید دو سال خود را در کابل درس بخوانم در یک از مکاتب، و ما چون لسه بیبیا را بسیار علاقه داشتم، در لسه بیبیا از سنف 11 را و سنف 12 را به شکل امتحان سامی، اگر یادشون نمنده ها باشه، به شکل امتحان سامی ما سپری کردم تا ای که ما اما دانش خود را برداشت خود را تانستم که درست به نمایش بگذارم و باور مردم بیایه یا باور مقامات وزارت معارف بیایه که بله من درس خوانده میتانم و میتانم که از امتحان ها و اینا به خوبی و موفق بیرون بیایم. وقتی که مکتب را تمام کردم یک دیپلم گرفتم در رشته حقوق بشر و تعلیم تربیت حقوق بشر یا تعلیمات حقوق بشر و تحقیقی و ژورنالیسم تحقیقی که او یک کورس کوتاه‌مدت بود در کابل، و بعد از او باسم با نهادهای مختلف در کابل کار کردم که از نهادهایی که کار کردم یکیش کاتلیک ریلیف سرویسز بود که میشه بعضی شنونده ها اگر در اونجا کار کرده بوده باشن CRS میگفتن، و یک نهاد دیگه که به نام هندیکپ اینترنشنال بود که یک نهادی است که از طرف مردم فرانسه و به خاطر تقوی زندگی افراد داره معلولیت است که اونجا من کار کردم، و در سال 2005 که بر من یک نقطه عطف در زندگی میتونه باشه، من در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به عنوان آموزگار حقوق بشر من اونجا ایفای وظیفه میکردم و استخدام شدم، که من در اونجا دو نیم سال در کمیسیون مستقل حقوق بشر کار کردم. من تانستم که اونجا ورکشاپ های را دایر کنم، سیمینار های را چی در داخل خود شهر کابل و چی در ولایات در مورد حقوق بشر، در مورد به عنوان قربانی، البته به عنوان قربانی جنگ برای مردم و برای کسایی که در نهادهای مختلف کار میکردن، چی پلیس بودن چی معلم بودن، چرا ورکشاپ‌های ما هر کدامش یک هدف خاص داشت و یک قسمت از جامعه را بایندگی میکرد و در این زمان بر از اونا ورکشاپ دار میشد. و من میتونم که در اون وقت بگویم که در سال 2003 و 2005 و 2004 که من با نهادهای مختلف کار کردم و با کمیسیون مستقل حقوق بشر کار کردم، این هیچ نابینایی در افغانستان نبود که با نهادها کار کنه. در واقع یک بنیاد را ما اوجه گذاشتم و یک برداشت خوب را نسبت بر خود و بر همکارایم دادم که این نابینا هم میتونه کار کنم. یعنی کار کردن من نه تنها که یک کمک خود بر خودم بود و برای هم نوایم بود و برای کسایی بود که باورمند نبودن یا برای کسایی بود که برداشت متفاوت داشتن.
یعنی به یک نوع خودت ثابت ساختی که آنچه را که دیگران میگن یک نابینا نمیتونه، ولی خودت ثابت ساختی که میتونه، مثل کسای دیگه در جامعه حضور داشته باشه و در بخش‌های مختلف کار و فعالیت و تحصیل بکنه.
بله، و برای کسایی که بعد از نباز آمدن در افغانستان و از کشورهای مختلف آمدن یا اینو کار کردن، در واقع اما بنیاد این کار ما میتونم به افسرحت لجایی صحبت بکنم که ما ماندیم و به خاطر ازی که یک آگاهی بر مردم پیدا شوه.
فعلا کجا هستی و در مصروف چی کار هستی؟ هر جایی که هستی در این مورد اگر کم صحبت بکنی.
چرا نه، بعد از همه مشکلات و کار کردن که ما در افغانستان مصروف بودیم، یک بورسیه گرفتم و آمدم به کشور کانادا و او بورسیه یک بورسیه است که برای کسایی داده میشه که زیادتر از یک چیزی یا یک از آلتی که ممکن نباشه او را برای خود ممکن ساخته باشند، یعنی بسیار مشقات را تجربه کرده باشند، زحمت زیاد کشیده باشند تا برای یک جای رسیده باشند. و وقتی که ما با این دانشگاه در ونکوور بی سی، یعنی در ونکوور کانادا که یک شهر از بنامه ونکوور، ما وقتی که با این دانشگاه ها چندین دانشگاه تماس گرفتم، با این دکه تماس گرفتم، اینا بسیار زیاد علاقه نشان دادن و گفتن که بله، خودت به این اسکالرشپ یا به این بورسیه خودت میتونی که درخواستی بدی. زندگی من را که مطالعه کردن، سوالایی که از پیش ما کردن، یعنی یک پروسه نبود که آسان بوده باشه، یک و نیم سال وقت گرفت. و این بورسیه چون ای بسیار رقابتی است به چند دلیل. یک دلیلش امی است که موضوع سیاسی یا سیاست یا از طرف حکومات یا حکومت ها اصلا کسی انتخاب نمیشه. یعنی هر کسی میتونه که در هر گوجایی که باشه و در سنی که باشه بی درخواستی کنه و اگر موفق شوه به کانادا بیایه. و وقتی که در کانادا میایه، او شخص میتونه که درس بخونه، یعنی یک لسانس بگیره بدون ازی که فندنگ یا امو پول سرش قطع شوه. و در این زمان نه تنها که فیس از این محصل پرداخت میشه و در این زمان امو مصارف زندگی روزانه از اون محصل هم پرداخت میشه. اینی نقاطی است که این بورسیه را بسیار زیاد رقابتی میسازه. اگر دوستای ما شنونده ها میتونن ببینن اینه در آنلاین به نام ایشا میگفتنش، یعنی International Student Humanitarian Award، ای یک ایچی است، اما آل نامش تغییر کرده، چیز دیگه است که دوستای ما اگر میخواین کنجکاو شوند میتونند که به ای گوگل بزنن و آنلاین ادبنی معلومات میایه برشون.
بسیار خوب.
وقتی که من ای بروز
میخواستم که بیایم در مورد کتاب تلیاز جان. دمی روزا خبر شدم که کدام کتابی هم چاپ کردین و بیای که یک دو دقیقه در مورد کتابتام صحبت بکنیم که می کتابت راجع به چی هست و در مورد چی هست، چرا این کتاب چاپ کردی و چطور به فکر چاپ این کتاب شدی؟
فیضی عزیز، بعد از اما مشکلات که دیدم، فرهنگایی را که دیدم، مردم را که ملاقات کردم، کشورهایی را که دیدم، بیشتر از 70 کشور دنیا را سفر کردیم و با فرهنگای مختلف را تجربه کردیم، آموزش پیدا کردیم، دوستایی داریم از او کشورها، ما به این فکر شدم که یک انگیزه را برای مردم خود یا برای کسایی که در واقع انگیزه نمیتونن داشته باشن بر دلایل مختلف، بر از اینا یک انگیزه مبتوم و او یک ترغیب باشه که گویا زندگی ممکن است اگر شما او را بر خود ممکن بسازن. تحت اینمی عنوان و تحت اینمی فکر و افکاری که وجود داشت، من این کتاب خواستم نوشته کنم. یک پروژه دو ساله زندگی من هست و من دو سال بالای از این کتاب زحمت کشیدیم و تمام خاطرات خود را، البته تمامش هم گفته نمیتونم، بعضی خاطراتی که بسیار زیر انگیزشی است و واقعا انگیزه میده چالش هایی را که من دیدم تجربه کردم، همچنان فرصت هایی را که نصیب شدم، بازم تأکید کنم کشورهایی را که رفتم، فرهنگایی را که تجربه کردم به نوعی از درخواه و کار کردم. من در کشور تایلند کار کردم، در کشور جنوب آسیا هم کار کردم به عنوان یک کانادایی یا یک دیپلمات کانادایی، و همچنان در کشور کانادا زندگی میکنم. بعد رفت آمده که با در امریکا دارم، در کشور اروپایی داشتیم، آسیا. همچنان خواستم که برای دوستایی که دنبال یک انگیزه هستند که زندگی ممکن است اگر اونا خودشان ایده ممکن بسازن،
یعنی
روی امی منشته کرده می
یعنی به یک نوع تجربیات خودتان با مردم شریک ساختین که چگونه از فرصتهایی که در زندگیشان هست استفاده بکنن.
بله، فرصت های استفاده بکنن، و در این زمان اگر مردم ما یا دوستای ما یا اشخاص با مشکلات مواجه میشن، اینا باید استاده نشن. اینا باید فکر نکنن که زندگی امیج آخر است و اینا نمیتونن که پیش برن یا تحصیل کردن نمیتونن یا کار کردن نمیتونن. نه تنها که تجارب خود را در این قسمت شریک کردیم، بلکه ثبوت خواستیم ارائه کنم که مردم ما، دوستای ما، اشخاصی که واقعا میخواین که موفق شوند، اونا میتونن که موفق باشن.
بسیار عالی. الیاس جان، در مورد مهاجرت برم کوتاه بگو که بعضی کسایی که در دنیای مهاجرت داخل میشن افسرده میشن، با مشکلات زیاد روبرو میشن. در کل این مهاجرت خودش یک پروسه بسیار طولانی مدت است و فشارهای مختلف را داره، سختی های زیاد را داره. خودت چطور تانستی که از این فشارها بیرون شوی و بتانی که موفقیت های زیاد را به دست بیاری که خاطرات تا با دوستایت شریک بسازی؟ کوتا در این مورد بگو که باز میریم در مورد بعض مسائل دیگه.
فیضی صاحب محترم، وقتی که کسی که مهاجر میشه، در واقع همه چیز خود را در پسر میگذاره، هیچ چیز خود را با خود نمیاره. من همیشه میگم فقط مهاجر خود را میاره، دیگه هیچ چیز خود را نمیاره. و در یک کلمه دیگه اگر بگویم، آورده نمیتونه. اولی اما مهاجرت ما متاسفانه هم بسیار زیاد متفاوت بود. یعنی اگر هر کسی که به کشور می آید، حتما یک سیستم سپورت یا یک سیستم حمایتی نسبت بر از وجود دارد. یک دوستی داره، اعضای فامیل از او به طور مثال اونجا میتونه باشه، یا یک کشور تقریبا آشنا است برش. اگر ما به عنوان یک محصل وقتی که آمدم از افغانستان، شما فکر کنید که من از افغانستان به کانادا آمدم که ده ها یا هزارها کیلومتر فاصله است، و در کشور کانادا وقتی که ما آمدم، نه تنها که یک مسئولیت داشتم که باید من درس بخوانم، این مسئولیت هم داشتم که باید من موفق باشم و یعنی خودکفا شوم و یعنی از فرصتی که آمده پیش آمده استفاده کنم. در این زمان هیچ اعضای فامیل من، هیچ دوستی من در کانادا در وقت نداشتم. یعنی ما وقتی که در کمپس، در خوابگاه دانشگاه UBC در ونکوور، اونجا ما زندگی میکردم، یک دانه افغان، یک دانه شرقی اصلا بسیار به ندرت دیده میشد. و به مو دلیل هم است که زبانی که ما انگلیسی رو یاد گرفتم، بسیار به زودی یاد گرفتم و بسیار خوب یاد گرفتم، چرا که هیچ تماسی ما با هیچ کسی بیرون از خود دانشگاه و در شهر ونکوور نداشتم. مهاجرت در این زمان میتونه که بر ما نقطه آغاز باشه. مهاجرت میتونه بر ما یک نقطه باشه که ما زندگی، تجربه که در زندگی خود داشتیم و ناکامیایی که در زندگی داشتیم و در این زمان فرصتایی که در زندگی داشتیم، این به شکل از اشکال یا به نوعی از انها با مهاجرت مکس کنیم و بتانیم که یک شخص موفق باشیم. یگانه رایی که در مهاجرت میتونه ما را موفق بسازه، اولش تعلیمات است. اولش امو تعقیب کردن یک رشته است که ما را میتونه به جامعه زیادتر مدغم بسازه. و دیگه خود فهمیدن خود قوانین، فهمیدن خود ارزش‌های از جامعه بیتانه که انسان را به بالاترین جای ها برسانه. وقتی که ما با مردم کار میکنیم، وقتی که ما در جامعه زندگی میکنیم، این بر ما است که ما باید امو فرهنگ جامعه را درک کنیم، ارزشهایش را درک کنیم، درس بخوانیم و در این زمان اوپن باشیم، یعنی باز باشیم، باز نسبت به فرهنگ های دیگه، باز نسبت به ادیان دیگه، باز نسبت به ارزش‌های دیگه، چرا که ما در کشورهای شرقی و به خصوص در افغانستان ما همیشه با یک ارزش، با یک فرهنگ سر کار داشتیم و این محدودیت ما، اگر ما محدودیت را نسبت به ذهن خود ادامه بدیم، ما جدا که موفق نمیشیم، بلکه ناکامی ها روز به روز افزایش پیدا میکنه.
در مورد ازی برم بگو ایلیاس جان، وقت زندگی گذشته تا با زندگی امروزت مقایسه میکنی و همون روز اول که یادت میاد که برات گفته بودن که تو نمیتونی و زندگی حالت میبینی، چقدر همی تلاش ها و زحمت ها و پشتکارت روی زندگی تأثیر گذاشته؟ چقدر زندگی تا تغییر داده؟
بله بسیار، اگر کوتاه بگویم فیضی صاحب، بسیار زیاد تأثیر مثبت داشته، نه تنها بالای فعالیت های روزانه خودم، نه تنها بالای افکاری که دارم، بر از او بر فامیلم، بر دو طفلم و بر کسایی که اونا با اونا در تماس هستم. به مو دلیل است که ما یک شخص انگیزشی هستم و در مجالس، در کنفرانس ها اینجا دعوت میشم و سخنرانی میکنم و این به این دلیل است که امو گذشته و مقایسه از او با حالت حال و چه رقم این حالت ایجاد شده، خودش برای من هر روز انرژی میده و مرا بسیار شادمان میسازه و مرا ترغیب میکنه، تشویق میکنه که زندگی ممکن بوده اگر ما ایره بر خود ممکن بسازیم.
بسیار عالی. از زندگیت بگو که زندگی فعلا در کانادا چگونه هست و با طفلکای تو، فامیل تو، خانمت زندگی چگونه میگذره؟
زندگی خب، ما در کانادا یک مدت زیاد را حال سپری کردیم. ما با جامعه اینجا، با فرهنگ اینجا بسیار تطابقات خوب کردیم، دوستای دارم، بیشترم گفتم در کنفرانس هایی که میرم و در جایی که دعوت میشم، ما اینجا بسیار امروی جامعی که زندگی میکنم خوشحال هستم و از کارهایی که کردم راضی هستم و در این زمان من با حکومت کانادا اینجا کار میکنم، یک کار که در قسمت پالیسی است، من امروی حکومت کانادا همکار هستم و یک نهاد را تأسیس کردیم که به نام نهاد امید بخش کانادا است. بیشتر یاد کردم کوتا در او دو هدف داره، یکی با خدمت بر مهاجرین است که ما چطور بتانیم که مهاجرین اینجا تازه وارد را البته زیادتر کمک کنیم و تطابقات از اینا را با جامعه فراهم کنیم، کار بر از اینا پیدا کنیم و در این زمان با افراد دارای معلولیت کار کنیم. مثلا مصروف می باشم، روزانه جلسات می داشته باشم، در کنفرانس ها دعوت می شیم و به او دلیل وقت، همه چیز بعض وقتا میگم دارم اما وقت ندارم که برای کارهایی که حتی میخوایم دیگه هم ادامه باتون کتاب دیگه نشته کنم، اثر دکترای خود کار کنم، به این دلیل این مسئولیت هایی که فعلا پیش آمده نمیتونم، اما از زندگی خود جدا، از کارهایی که کردیم خوش هستم.
تشکر ایلیاس جان. در مورد خاطرات خوش و ناخوشتان بر ما بگو که در این مسیر که پیمودی، تلخترین یا ناخوشترین خاطره چی بوده و خوشترین خاطره چی بوده برام بگو.
فیضی صاحب محترم، من قدر در زندگی خاطرات تلخ دارم که نمیتونم کدامش براتون بگویم، اما همیکش همی لذت به فکرم آمد. فیضی صاحب، وقتی که من در کانادا آمدم، شما خود میفهمین که بین ونکوور و کابل وقت یک تفاوت زمانی 12 ساعته وجود داره. در بعض فصلهای سال تغییر میکنه و ما چون در ماه جولای آمده بودم، در ماه آگست در خوابگاه خود که ما بودم، همیشه ما 12 شب دیگه بعد از او به رستورانت نمیتونستم، یعنی امو فوکستم از بین میرفت، چرا که در افغانستان او وقت روز میباشه. اینجا ما خواستم که از این اتاق که برام داده شده بود بیرون بریم و یک چند دقیقه گفتیم خیلی قدم بزنیم و بیرون ببینیم به این شکل. وقتی که ما بیرون برآمدم، امی کسی که در دان دروازه بود برای زی گفتم که من یک کوتا پس می آیم، یک قلم می زنم پس می آیم. اینجا که من رفتم، چون در بسار فضا نو بود، تمام جای ها نو بود، بلدنگ نو بود، اما تعمیر یک زندگی می کردیم دیگه. طبیعتاً که اینجا خوب لفت یا الیویتر یا مو در افغانستان نیست، عادت به او نداشتیم همین چیزا دیگه. من را گم کردم این همینجا، از یک بسیار اکرنی قدور رو من نرفتم، از یک سرک به دیگه سرک، از یک سرک به دیگه سرک. وقتی که در دقیقی از این سپری شد، من واقعا را گم کردم، پس نمیتونم خانه خود را پیدا کنم. دیگه ساعت است بالاتر از یک بجه شب است. باور کنم که فیضی صاحب من اینه میجا تا به شش صبح من میجا انتظار کردم، چون که دیگه کس نبود، فقط شمال بود امی که برگار شور میداد. زیرک درخت چیشتم دیگه ساعت یک بود، دو شد، سه شد، چهار، به می شکل تا شش. و تلفون رو هم که من داشتم با خود تلفون ناورده بودم، و تلفون های وقت این رقم آوازو که آل ادارن که میتونیم که زنگ بزنیم بسیار براحتی به عنوان یک کسی که تکلیف بینایی دارن یا معلولیت های مختلف، تلفون ها بسیار سلطه ها رو فراهم کردن. یا همی تکنولوژی امروز، همچو تکنولوژی در وقت هم وجود نداشت، یک تلفونی که من با خود از افغانستان برده بودم. با اونجا شیشتیم تا که روز شد دیگه. اونمو یک خاطری است که امیل از به فکر ما آمد، و پیشترم گفتم زیاد خاطرات تلخ دارم. تا شش صبح شیشتم، بعد از او یک کسی از رای میگذشت و زیاد دورم بود، من رفتم با او صدا کردم سرش و آمد و برش گفتم که من گوجه زندگی میکنم، اما آدرسه که خانه که من داشتم و بیادم بود و او رو میشه پیش خود میداشتم. و بعد از یک 15-20 دقیقه قدم زدن با او شخص، باز ما تانستیم که خانه را پیدا کنیم و مو خوابگاه یا مدلی خود را اونجا ما پیدا کنیم.
تشکر. الیاس امید، یکی از جوانانی که در افغانستان تحصیلات را آغاز کردی که نابینا بودی و در اثر جنگ ها دو چشمت از دست دادی و حالا به جاهای مختلف به پیروزی رسیدی و دست یافتی، حتی کتاب چاپ کردی و در بخشای مختلف تحصیلات کردی، از این که در برنامه مهمان آزادی وقت تا گذاشتی و دقایق با خودت صحبت کردیم، سپاسگزارت هستم. همیشه موفق و سربلند باشی.
بسیار تشکر فیضی صاحب، از شما هم تشکر، وقت گذاشتن. از رادیو آزادی تشکر. رادیو آزادی یک رادیوی مردمی است و ما همیشه شنوندهش هستم، و از اینکه شما در این برنامه مرا دعوت کردن بسیار تشکر میکنم.
سلامت باشی شنوندای عزیز. برنامه مهمان آزادی هم در اینجا به پایان میرسه. همیشه موفق و کامگار باشین و با رادیو آزادی بمانین.
نظر کنم تا تو را بیا با من، سهر کن گذر کنم تا تو را بیا با من، در شهر و خواب آوارم آوارم کنم سفر کنم تا تو را بیام من به هر سال نظر کنم تا تو را بیام من تو را بیا با من